سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. احمد وحیدی وزیر داخله ایران گفته که مهاجران غیر قانونی افغان نباید در ایران باشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وحیدی به روز پنجشنبه در بوشهر به خبرنگاران گفت مهاجران که به گفتش به گونه غیر قانونی حضور دارند در چارچوب که تعریف می شود باید فعالیت کنند. او گفته که روی تنظیم حضور مهاجران در ایران کار می کنند. مقامات محلی ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفتند که در 3 ماه گذشته بیش از 100,000 مهاجر افغان از ایران به کشورشان برگشتانده شدند. حکومت ایران اخیراً اعلام کرد که حدود 5 میلیون افغان را که بر اساس ادعایش در آن کشور به گونه غیر قانونی زندگی می کنند اخراج خواهد کرد. 2 روز پیش از این سخنان وحیدی، پاکستان اعلام کرد که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان آن کشور را تا اول ماه نوامبر ترک کنند. در ادامه واکنش ها به این تصمیم، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان این کار را نامناسب و خلاف اصول و ارزش های حسن همجواری خوانده. آقای کرزی امروز در صفحه ایکس نوشت که امیدوار است پاکستان در مورد این تصمیمش تجدید نظر کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان گفته که تصمیم اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از پاکستان در تضاد با قوانین بین المللی حقوق بشر است. تیم ملی کرکت الف افغانستان امروز پاکستان را شکست داد و به مرحله نهایی بازی‌های آسیایی در شهر هانگجوی چین راه یافت. پاکستان در 18 اوور با از دست دادن همه وکت‌هایش 116 دوش برای افغانستان هدف تعیین کرد. افغانستان با از دست دادن 6 وکت هدف تعیین شده را تکمیل کرد. افغانستان فردا 9:30 صبح به وقت کابل در شهر هانگجوی به مساف هند خواهد رفت. نرگس محمدی، فعال حقوق زن از ایران که در زندان به سر می‌برد، به خاطر مبارزه علیه سرکوب زنان در کشورش برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 اعلام شد. محبوبه سراج، فعال حقوق زن از افغانستان، نیز نامزد این جایزه شده بود. بریس ریس اندرسن، رئیس کمیته نوبل ناروی، امروز در اسلو اعلام کرد که محمدی برای زنان علیه سرکوب و تبعیض سیستماتیک می جنگد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، کمپاین محمدی برای آزادی بیان و حقوق زنان سبب شده است تا رژیم ایران او را 13 بار بازداشت کند، 5 بار مجرم بشناسدش و با 31 سال زندان و 154 ضربه شلاق محکومش کند. جایزه صلح نوبل شامل 11 میلیون کرون سویدنی، معادل 1 میلیون دلار آمریکایی می شود. در حمله تازه روسیه بر خارکیف دست کم 2 تن به شمول 1 کودک کشته شدند. مقامات محلی امروز از این رویداد خبر دادند. این در حالی است که باشندگان منطقه شمال شرقی اوکراین به خاطر کشته شدن 10 تن در حمله هوایی روسیه عزادار هستند. در این حمله بر روستای هوروزا در 5 اکتبر 52 تن به شمول 1 کودک جان باختند و در 1 تحول مربوط اجساد 10 پرسنل اوکراین که در جنگ با روسیه کشته شدند با اجساد نامشخص سربازان روس مبادله و با قلمرو تحت کنترل حکومت اوکراین منتقل شدند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، اداره هماهنگی اوکراین در امور زندانیان جنگ امروز از مبادله اجساد میان 2 طرف خبر داد. رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، میزبان شماستم. 10:05 شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این برنامه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند گزارش. حکومت پاکستان به مالکان خانه ها و تجارت خانه ها در شماری از بخش‌های اسلام‌آباد دستور داده که هرچه زودتر مهاجران افغان را بیرون کنند. شماری از مهاجران افغان در پاکستان هم به رادیو آزادی گفتند که اوراقی را دریافت کردند که در آن برایشان چند روز مهلت داده شده که خانه ها را ترک کنند. بیشتر در این گزارش.
شورای مهاجران افغان در اسلام آباد میگوید پس از اعلام ضرب الاجل یک ماهه از سوی حکومت پاکستان برای خروج مهاجرین افغان از این کشور، از روز پنجشنبه به این سو مالکان خانه ها به گونه نوشتاری به مهاجران افغان ساکن در دو منطقه مختلف اسلام آباد خبر دادند که آنها باید هر چه زودتر از این خانه ها بیرون شوند. در دو نقل از این اطلاعیه ها که بعد از رس رادیو آزادی قرار گرفته آمده است که همه مالکان خانه ها و پلازه ها مکلفند که مهاجرین افغان را از خانه هایشان بیرون کنند. این امر از سوی حکومت پاکستان صورت گرفته و در صورت عملی نشدن آن، مالکان خانه با مجازات شدید قانونی روبرو خواهند شد. حکومت پاکستان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. میر احمد رؤوفی، رئیس شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
هدایت قاطی بر تخلیه خانه ها، دکاکین، تجارت خانه های افغان ها در جیناگاردن و بی سیوانتین رسما ابلاغ شده و اگر هرگاه دزدی در مدتی که تعیین شده کدام تخلیه نشود، مسبب نزین مورد برخورد قانونی یا جزای قانونی با اونا صورت خواهد گرفت.
برخی از باشندگان شهرک مسکونی جناح گاردن نیز به رادیو آزادی میگویند که مالکان خانه ها با آنها دو هفته وقت داده تا از خانه هایشان بیرون شوند. منیژه، یک تن از مهاجرین افغان در این منطقه که به گفته اش به علت مشکلات امنیتی به پاکستان مهاجر شده، میگوید صبح روز جمعه این اطلاعیه را از سوی مالکان خانه اش به دست آورده است.
امروز صبح من یک مکتوب دریافت کردم از طرف صاحب خانه که بر ما گفتن که شما باید این خانه را در مدت دو هفته تخلیه یکنین. ما گفتم که چرا؟ ما خواه پاسپورتم دارم، ویزام دارم، قانونی جا آمدیم، غیر قانونی نیستم. گفتی اطلاعیه از طرف دولت پاکستان پخش شده و ما مجبور هستیم که مطابق ازی عمل کنیم.
بسم الله از دیگر باشندگان همین شهرک به رادیو آزادی گفت:
در اینجا یک اعلامیه هم تو پخش شده که اونا را باید صاحب خانه از خانه خود بکشن. برای ما در افغانستان جای بودو باش نمانده دیگه، بخاطر که اونجا ما بریم ما خزیر خطر هستم، ما از خطر بر اومدیم اینجا. با وجودی که اسنادم داریم بازم ما را اذیت میکنن، میگن که ما اسناد کار نداریم، فقط از پاکستان برای اینا.
حکومت پاکستان روز سه‌شنبه هفته روان به شمول افغانها به تمامی مهاجرین غیر قانونی که اسناد قانونی اقامت در این کشور را ندارند ضرب الاجل تعیین کرد که تا پایان ماه روان میلادی از پاکستان بیرون شوند. در غیر آن با اقدامهای شدید روبرو خواهند شد. بر اساس آمار وزارت داخلی پاکستان، بیش از 1.7 میلیون افغان بدون اسناد قانونی اقامت در این کشور شامل این ضرب الاجلند. هرچند این تصمیم پاکستان در داخل و بیرون از کشور به گونه گسترده نکوهش و نقض حقوق مهاجرین خوانده شده، اما حکومت پاکستان تا این دم موقفش را در این مورد تغییر نداده است. در همین حال سفارت افغانستان تحت اداره حکومت طالبان در اسلام آباد ناوقت روز پنجشنبه گفته که کمیسیون مشترکشان در امور مهاجرین و کنسولی با رئیس پلیس پاکستان در اسلام آباد دیدار کرده و از رویه نادرست پلیس با مهاجرین افغان به آنها شکایت کرده است. در اعلامیه منتشر شده در صفحه ایکس این سفارت آمده که از جانب مقابل در مورد عدم بازداشت مهاجران دارای اسناد قانونی اطمینان حاصل کردند، اما در چند روز گذشته در مناطق مختلف اسلام آباد از بازداشت صدها افغان که دارای اسناد قانونی بود و باش هستند خبر داده شده است. از سوی هم در اعلامیه که در صفحه ایکس وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان منتشر شده آمده که برگشت مهاجران افغان از پاکستان سریع‌تر شده است. این وزارت نوشته که تنها طی 4 روز اخیر از راه اسپین بولدک چمن 350 خانواده افغان به کشورشان برگشتند، اما در اعلامیه گفته نشده که این خانواده ها به خواست خودشان آمدند و یا به گونه جبری برگشت داده شدند.
با سنم کبیری از مهاجران افغان در اسلام آباد گفتگو کردم و نخست پرسیدم که آنها در چه وضعیت بسر می برند.
بله، بعضی دوستای ما پیام دریافت کرده که هرچی آجال ویزه دارم بی ویزه از خانه هایشان بیرون کنین و خاک پاکستان را ترک کنن و این برای ما، برای مهاجرینی که در اسلام آباد زندگی میکنن در حالت بسیار نگران کننده است. دولت پاکستان در قبال مهاجرین افغان قیدات سختگیرانه دارد. قبلا هم افغانای ما که ویزه نداشتن خانه برشان دادن نمیشد. گرچه من خودم ویزا دارم، یک سال میشه به پاکستان زندگی میکنم و بعض اعضای خانواده من یک تعداد ما ویزا ندارم، برام بسیار نگران کننده است. مشکلاتی که بین
خب پس از اعلام حکومت پاکستان مبنی بر اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان از آن کشور، شما در چه وضعیت قرار گرفتین؟ چقدر بر زندگی شما اثر گذار بوده؟
خب متاسفانه بعد از سال 2021 تمام افغانایی که به کشورهای همسایه مهاجر شدن و در شمول پاکستان افغانایی بودن که هم آسیب پذیری بودن، به خاطر امنیت جانشان به کشورهای همسایه مجبور شدن که پناه ببرن. و بدبختانه که کشورهای همسایه در قبال مهاجرین افغانستان قیدات سختگیرانه داره که یک تعداد ما از خانواده ما بعض دوستان ویزای ما تمام شده، دوباره اپلای کردیم و یک مشکلاتی که بین مرزی تورخم پاکستان رخ داد، ویزا ریجکت خورد و هر فامیلی که در اینجا زندگی میکنه 8 نفر 10 نفر و 12 نفر از خانوادهشان است که تقریبا باید بعضی ها ویزایشان قبلا ختم شده،
بله،
جریمه بالایشان آمده که یک نفر یک فامیل 10 نفر است و یک مرد، در حالی که 2 سال میشه در پاکستان در یک حالت بد بی‌سرنوشتی زندگی میکنه.
خانم کبیری با معذرت، خب حالا که حکومت پاکستان چون این اعلام را کرده، آیا شما مثل گذشته میتونین آزاد و بیرون از خانه رفت آمد بکنین؟ در قسمت خرید اموال مورد نیازتان، مواد غذایی، آب و اینا، آیا با مشکل مواجه شدین پس از این اعلام؟
قبلا هم مشکلات بیشتر بود بر مهاجرین در اسلام آباد، حال بیشتر شده. این بر ما بسیار نگران کننده است. زندگی در اسلام آباد نه تنها بر ما، بر تمام وطن ما بیشتر از یک زندان نیست. مثل یک شهروند عادی زندگی کردن نمیتونیم. قبلا هم باید هر قدم که میرفتیم ویزا، پاسپورت، آیدی کارت ما، حتی ثبت پلیس ما با ما میبود، همراه میبود. و فعلا هم کسایی که پاسپورت دارن میتونن اعضای یک خانواده که هر کدامش که پاسپورت داره بیرون به خاطر سودا یک مواد مورد نیاز را بیرون خریداری کنه، بیرون میشه و هم خرد بزرگ در خانه خود است، مثل یک بندی واره نمیتونن از خانه بیرون شه و این بسیار جای نگران کننده است.
بله.
و
شما میدونین که کمیسیون حقوق بشر پاکستان به شدت در مورد این تصمیم حکومت پاکستان ابراز نگرانی کرده، سازمان عفو بین الملل هم چیزهایی در این مورد گفته و از حکومت پاکستان خواستن که مهاجران افغان را اخراج نکنن. مشخصا خواست شما و انتظارتان چیست؟ کوتاه لطفا.
خب نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل مکلف هستند که هر چه اجل با دولت پاکستان گفتگو کنه تا از این وضعیت فاجعه بار جلوگیری شود، چون اکثر وطنهای ما آسیب پذیر هستند. افغانستان دیپورت شدن ممکن جانای شده، بعضی وطنهای ما جانای خود را دست بده و این برای هر خانواده مشکل بیشتر است.
سنم کبیری از مهاجران افغان در اسلام آباد با ما صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
با رادیو آزادی هستید، 24 ساعت با شماییم. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. سازمان حقوق بشری فریدم ناو بار دیگر خواستار رهایی مسئول و هرچه زودتر. جولیا پارسی فعال حقوق زنان افغان شده. گزارش را در این مورد به شما داریم و بعد دنبال آن مجله فرهنگی رادیو آزادی را هم شنیده می توانید.
سازمان حقوق بشری فریدم نو بار دیگر خواستار رهایی مسئول و هرچه زودتر جولیا پارسی از زنان معترض و فعال حقوق زنان افغان شده و گفته که نباید او و دیگر فعالان مدنی در بند طالبان فراموش شوند. این سازمان روز پنجشنبه در حساب ایکس خود نوشته یک هفته می شود که طالبان جولیا پارسی را همراه با پسرش به زور از خانه‌اش بیرون کشیده و بازداشت کردند. جولیا پارسی فعال حقوق زنان و زن معترض عضو جنبش خودجوش زنان در پنجم میزان همراه با پسرش بازداشت شد. حدود یک هفته پیش از آن در 28 ماه سنباله سال روان بر اساس ادعای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان ندا پروانی عضو دیگر این جنبش با خانواده‌اش از سوی طالبان در شهر کابل بازداشت شد. طالبان در مورد بازداشت جولیا پارسی و ندا پروانی تا کنون چیزی نگفتند. خدا خموش فعال حقوق زنان و بنیانگذار جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که بازداشت‌های اینچنینی بالای بلند کردن صدای زنان و اعتراضات آنان تاثیر منفی می‌گذارد.
این تاثیر بسیار بد، تاثیر بر اعتراضات، تاثیر بر صدای زنان، تاثیر بر سرکوب، محرومیت هایی که از طرف طالبان وضع شده نیست داره و همچنان ما نگران این هستیم که واقعا این برنامه چه برنامه ای است. زنانی که صدای خودشان را بلند کردین در این قسمت دستگیر می شوند.
از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد دلایل ادامه بازداشت فعالان مدنی افغان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. اوگه امیل فعال دیگر حقوق زنان میگوید که سازمان‌های حقوق بشری همانند فریدوم نو باید به عدالت خواهی به خاطر راهی جولیا پارسی و دیگر فعالان ادامه دهند که در بند طالبانند.
دوی خپل غک پورته کی او د دوی د آزادی
آنان صدای خود را بلند کنند و برای رهایی آنان تلاش کنند. بعضی دیگر هم که در بندند صدایشان بلند شود. آنان هم رها شوند. و این هم انشالله آزاد
شدن.
حکومت طالبان در بیش از 2 سال اخیر شمار زیادی از زنان معترض، استادان پوهنتون، خبرنگاران و فعالان مدنی را به دلیل اعتراض‌ها و انتقاد از حکومتشان بازداشت و به گفته برخی از این افراد آزاد شده شکنجه و زندانی کردند. شماری از این فعالان و خبرنگاران از بند رها شدند، اما به شمول جولیا پارسی، ندا پروانی، متیولا ویسا، رسول پارسی و مرتضی بهبودی شمار زیادی هنوز هم در بند آنانند. هرچند سازمان‌های مختلف حقوق بشری بارها خواستار رهایی آنان شدند، اما طالبان تاکنون در تصمیم خود در این مورد کدام تغییری نیاوردند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی. به یکی از برنامه های دیگر مجله فرهنگی آزادی خوش آمدید. امیدواریم خوب بوده و داشته های این شماره را تا آخر بشنوید. در این شماره اینها را داریم: جالب ها در رسانه ها، یاد خیری از استاد عبدالعلی تابی، یکی از نابغه های ادب و فرهنگ فارسی دری افغانستان، پارچشیری تازه و ناب از جاوید فرهاد، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان به صدای خودش، قسمت سوم بحث داستان و انوایان، بخش زنده را تا زنده است یادش کنید و حرفهای در مورد کارهای استاد حفیظ الله خیال، یکی از هنرمندان و آهنگسازان مشهور افغانستان، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره مجله فرهنگی آزادی. در بخش جالب ها در رسانه ها طبق روال 3 جالب داریم و در زمین تذکری داریم که این جالب ها نوشته و یا ارسالی دوستان شنونده است که به مجله فرستادن و مجری برنامه هیچ نوع مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد و تنها ما پالیسی رادیو آزادی را در نظر داریم. خیر، جالب اول: فرق عروسی ما با خارجی ها، از صفحه جهان موسیقی و لبخند، نوشته عطا ریال. دومی، دفن مرده بین فیل ها، از فرستاده اشرف بیگ و سومی سه تذکر آموزنده از صفحه محمود ترکمن. نخست فرق بین عروسی ما و خارجی ها. جشن عروسی خارجی ها دعوت شدگان 60 نفر، حاضران 50 نفر، کودکان 2 کودک نشسته روی چوکی، تحفه ها 50 تحفه، اشیای مفقود شده 0، آسیب دیده ها 0، تعداد عکس های گرفته شده از عروسی 22 عکس، مدت رقص 45 دقیقه. نظرات بعد از جشن، چه عروسی باشکوه و چه زوج زیبایی. اما جشن ازدواج ما مردم، دعوت شدگان 500 نفر، حاضران 950 نفر، کودکان 130 کودک در حال دویدن و شوخی کردن. تحفه ها 3 درجن پیاله و نالبکی. اشیای مفقود شده چارجر، بکسک دستی، موبایل، یک لینگ چپلی و چند تفل. آسیب دیده ها چندین برآمدگی پا در اثر رقصیدن بیسر. تعداد عکس های گرفته شده از عروسی هزاران هزار. مدت رقص 6 ساعت، سر در گام و چیغ و فریاد و حالا یک قدم پیش و یک قدم پس. نظرات بعد از جشن عروسی، عروس نسبت به داماد کلان می شد. داماد از عروس کده مقبول تر بود. بینی عروس چقدر کته بود. لباس عروس چه بلا بیمود بود. 2 روپیه را نان مینوی غذایی نداشت. برنجش هیچ نمک نداشت. خواهر عروس چطور رقص میکرد، پایکوبی میکرد. فقط که عروسی بیادرش بوده باشه. کیکشان هیچ مزه نداد. 2 منزله بود. عروس مچم در کدام آرایشگاه رفته بود، بیخی قواره جورش کده بود و همچنان نظرات و انتقادات تا 2 ماه از تاریخ عروسی ادامه خواهد داشت. جالب دوم، دفن مرده در بین فیلها. فیل‌ها تنها حیواناتی هستند که مانند انسان‌ها مراسم تدفین دارند. طول عمر معمول یک فیل 60 الی 80 سال است. اگر فیل مریض باشد، اعضای گله برای او غذا می‌آورند و در هنگام ایستادن او را کمک و حمایت می‌کنند. اگر فیل مرده باشد، سعی می‌کنند مدتی آب و غذا برایش بیاورند، مبادا دوباره زنده شود. وقتی معلوم شد که فیل مرده است، گله فیل ها خاموش می شود. در صورت امکان قبر کم عمقی حفر می کنند و فیل مرده را با خاک و شاخه ها می پوشانند و پس از آن چند روز دیگر در کنار آن می مانند. گله ناشناس فیل که به طور تصادفی با یک فیل مرده ناشناس برخورد می کند، رفتار مشابه از خود نشان می دهد. علاوه بر این، علما مواردی را ثابت کردند. وقتی فیل ها مرده های انسان ها را نیز پیدا می کنند، به همان روش دفن می نمایند. جالب سوم، سه تذکر آموزنده. از خواجه عبدالله انصاری پرسیدن عبادت چیست؟ گفت عبادت خدمت کردن به خلق است. پرسیدن چگونه؟ گفت اگر هر پیشه‌ای که به آن اشتغال داری رضای خدا و مردم را در نظر داشته باشی، این نامش عبادت است. پرسیدن پس نماز و روزه و سایر عبادات اینها چی هستند؟ گفت اینها اطاعت هستند که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد تا انوار حق بگیرد. خردمندی را گفتند تو برای تربیت فرزندانت چه می کنی؟ گفت هیچ کار. گفتند مگر می شود؟ پس چرا فرزندان تو چنین خوب هستن؟ گفت من در تربیت خود کوشیدم تا الگوی خوبی برای آنان باشم. فرزندان راستی گفتار و درستی رفتار پدر و مادر را می‌بینند، نه امر و نهی بیهوده‌ای که خود پدر و مادر عمل نمی‌کند. تخم مرغ اگر با نیروی بیرونی بشکند پایان زندگی است، ولی اگر با نیروی داخلی بشکند آغاز زندگی است. همیشه بزرگترین تغییرات از درون شکل می‌گیرد. درون خود را بشکن تا شخصیت جدیدت متولد شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش دارد؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را تقدیمتان نمودیم. این شعر معروف را شنیده اید: هر که مکتب رفت آدم می شود، نور چشم خلق عالم می شود، با صفا چون صبح همدم می شود، مورد فیض دمادم می شود. علم را سرچشمه جان مکتب است، هرچی است از بحر انسان مکتب است. همین شعر را در دوران ابتدایی در قرائت دری مکتب خوانده بودم و تا الحال به یاد دارم. و اما بزرگانی چون مرحومان استاد عبدالحق بیتاب، ملک الشعرا قاری عبدالله خان، محمد آصف مایل، استاد خلیل الله خلیلی و استاد عبدالعلی تابی کسانی بودند که از صنف اول تا صنف دوازده برای ما کتب قرائت دری و ادبیات دری را تألیف و آماده تدریس نموده بودند که امروز از برکت همان کتاب ها نویسنده، شاعر، داستان نویس، روزنامه نگار، منتقد ادبی و دههای دیگر شدیم. از این جمله کتاب ها یکی هم کتاب دری صنف 11 هم بود که خیلی جامع و یک سر و گردن سایر کتب درسی متمایز بود. این کتاب به گونه نه تنها تاریخ ادبیات گونه، بلکه در تلفیق انشا و نامنگاری و دستور زبان ویژگی خود را داشت و از آن سبب سپری نمودن امتحان از این کتاب به شاگرد صنف 11 آنقدرها هم سهل نبود. کتاب را مرحوم و مغفور استاد عبدالعلی تابی با دقت کامل تألیف نموده بودند که امروز در این شماره مجله آزادی یاد خیری از ایشان داریم و روح و روان ایشان را شاد می خواهیم که مرهون کار علمی ایشان استیم. و این معرفت این نابغه ادب و فرهنگ فارسی دری را به همکارم وامی گذارم که با استفاده از نگارش دوست گرامی و نویسنده و پژوهشگر امان کبیری ترتیب نموده و که ما به آن گوش می دهیم.
به سلسله معرفی بزرگان صادق به وطن و مردمی که خدمات شایان را انجام دادند و یاد از رفتگانی که در پرتو اندیشه نیک و تابناکشان کارهای ارزنده ادبی، تربیتی و تدریسی در جامعه مبذول داشتند و نیمی از عمر گرانبهای خود را در تربیت اولاد وطن صرف و وقف نمودند که یکی از آن بزرگان مرحوم استاد عبدالعلی تابی می باشد. عبدالعلی تابی فرزند مرحوم استاد احمد علی خان در سال 1304 خورشیدی مطابق به سال 1925 میلادی در شهر کونه در منطقه چنداول کابل چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در سال 1315 خورشیدی در مکتب نجات و یا امانی فیلی آغاز و پس از سپری نمودن دوره متوسطه و عالی در سال 1327 خورشیدی از همان لیسه فارغ گردید. در سال 1329 خورشیدی پس از دریافت مدرک بکالوریا به عنوان دانشجو وارد دانشگاه کابل گردید و تحصیلات دانشگاهیش را از رشته زبان و ادبیات فارسی در سال 1332 خورشیدی به انجام رسانید. بعد از فراغت از دانشگاه موصوف به صفت آموزگار و یا معلم زبان ادبیات فارسی در لیسه استقلال برای مدت 10 سال برای شاگردان آن لیسه تدریس نمود. استاد تابی از سال 1347 تا 1367 خورشیدی به حیث عامل دیپارتمنت ادبیات فارسی در ریاست تألیف و ترجمه وزارت تعلیم و تربیه ایفای وظیفه نمود و در پایان سال 1367 خورشیدی بعد از 40 سال خدمت صادقانه بازنشست و تقاعد نمود. آقای تابی یکی از آموزگاران و یا معلمین نامدار آن زمان بود که شاگردان زیادی را در مکاتب مختلف کشور پرورش داده و خدمات ارزنده به جامعه فرهنگی و معارف افغانستان نموده است. علاوه بر تدریس زبان فارسی می توان به برخی از خدمات عامل منفعه دیگر از جمله جمع‌آوری مطالب ارزنده ادبی و تألیف کتاب ادبیات فارسی صنف 11 مکاتب افغانستان نام برد. این کتاب خوشبختانه 7 بار اقبال چاپ یافت و به مدت 20 سال مورد استفاده شاگردان مکاتب قرار گرفت. در این کتاب انواع نظم زبان فارسی از دو بیتی، رباعی، غزل و مثنوی تا ترجیح بند، ترکیب بند، مسمط و مستفاد معرفی شده است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است؟ باز این چه نوحه و چه اعضا و چه ماتم است؟ این صبح تیره باز دمید از کجا کزو؟ کار جهان و خلق جهان جمله در هم است که مورد توجه و استقبال بسیاری از فرهنگیان و علاقمندان قرار گرفت. استاد تابی در دوران استیلای شوروی سابق در افغانستان کتاب الفبای صنف اول و کتابهای زبان فارسی صنف دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم دوره ابتدای مکاتب را نیز تألیف نموده است. نامبرده در سمینارهای متعددی که از طرف وزارت تعلیم و تربیه وقت به خاطر ارائه روش‌های جدید تدریس و گرامر زبان فارسی که غرض راهنمای مربیان زبان فارسی دایر می‌گردید، سمت استادی و راهنمایی آن را به عهده داشت و معلمین زیادی را در فراگیری اصول و روش‌های جدید درسی راهنمایی و همکاری می‌نمود. زنده یاد تابی از ایام جوانی تب شیری داشت و همچنان با شعر ادبیات فارسی انس و علاقه خاص داشت. لحظات فراغتش را به خواندن اشعار شاعران بزرگ فارسی و هم سرودن شعر سپری می نمود. استاد تابی همزمان با تشکیل حکومت مجاهدین و آغاز جنگ‌های تنظیمی و در نتیجه بوی دود، آتش و بارود و کشتن انسان‌ها فضا را فرا گرفت و سبب شد تا مردم از شهرها و روستاها سوار و پیاده آهنگ رفتن و فرار را نمایند و استاد هم مجبوراً ابتدا عازم پاکستان و سرانجام به کشور ایران هجرت نمود. با تأسف در دیار بیگانه مرض سل یا توبرکلوز به سراغش آمد و بیمار گردید. این بیماری وی را تقریباً از پا انداخت، ولی از آنجایی که حیاتش به دنیا بود، بعد از اندک اندک تداوی صحتش بهبود یافته و سلامتیش دوباره احیا گردید. بعد از تحول نوین و ایجاد دولت موقت دوباره به وطن برگشت و بقیه حیاتش را در عزلت و گوشه‌نشینی سپری نمود. روزهایی که استاد در محله سرای غزنی کابل در عزلت و مریضی حیات به سر می برد، اعضای خانواده به منظور ارج‌گذاری خدمات فرهنگی، آموزشی و پژوهشی استاد تابی که سالیان دراز را در راه اطلاع و شکوفایی زبان و فرهنگ کار کرده و خدمات ارزنده و شایسته را برای فرزندان این وطن زحمت کشیده، برای اینکه نام استاد در معارف کشور ماندگار بماند، از وزارت محترم تعلیم و تربیه وقت تقاضا به عمل آمد تا یک باب مکتب را به نام استاد تابع مسما نمایند که با کمال تأسف وزارت تعلیم و تربیت به دلیل اینکه مکاتب و اماکن دولتی صرف به نام آن عده از رجال و شخصیت‌های علمی و فرهنگی نامگذاری می‌گردد که در قید حیات نبوده و از دنیا رفته باشند و به درخواست و تقاضای فامیل شادروان جواب رد دادند. با دریغ و درد استاد عبدالعلی تاوی به روز جمعه مورخ 10 عقرب سال 1387 خورشیدی مصادف به 31 اکتبر سال 2008 میلادی به عمر 84 سالگی دعای اجل را لبی گفته و رهسپار خانه ابدی خیش گردید. روح شاد، یادش گرامی باد. آیین تشییع و تدفین چهره ماندگار تعلیم و تربیت شادروان تابی در حال غریبانه در جمع فامیل و وابستگانش به خاک سپرده شد که با تأسف هیچ مسئول فرهنگی دولتی و آموزش و پرورش در این مراسم حضور نداشت تا از این شخصیت فرهنگی و ادبی تقدیر و از خدماتش ابراز سپاس می نمودند. بعد از مرگ استاد توقع می رفت تا مسئولین دولت وقت جمهوری پیشنهاد خانواده مرحوم را یک بار دیگر مورد غور و بررسی قرار داده و به درخواستشان جواب مثبت دهند که با دریغ و افسوس کوچکترین توجه صورت نگرفت. حسد چی می بری ای سست نظم برافز، قبول خاطر و لطف سخن خدا داد است. استاد عبدالعلی تابی شخصیت ورزیده، قانع، تابع، اندیشمند، دانا، متواضع، صادق، راستگو، امانتدار، متین، با دیانت، الگوی برازنده، پدر معنوی و تعلیمگر فرهنگ برای نسل معارف کشور بود. عبدالعلی تابی متأهل بوده، دارای 6 فرزند شامل 3 دختر و 3 پسر می باشد. یکی از نمونه های شعر استاد را که به قالب غزل سروده شده خدمت شما فرهنگ دوستان عزیز تقدیم می نماییم. باز مرغ دل من حال تپیدن دارد، غرق در خون بود و ناله کشیدن دارد، شده پابند به دام سر زلف خوبان، از اسیران قفس ناله شنیدن دارد، حلقه دام رسا بود گرفتارم کرد، سید بسمل شده کی تاب رمیدن دارد، گل اشرت ز گلستان جهان گو مطلب، خار در پای مراد تو خلیدن دارد، تا تواضع نکنی راه نیابی به حرم، هوس کعبه مقصود خمیدن دارد، سر ما خاک ره منزل جانان بادا، ای خوشان دل که به کوی تو رسیدن دارد، گرچه دوریم ز وصل رخ جانان تابی، ذره در پرتب خورشید خزیدن دارد.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
یاد خیری بود از مرحوم استاد عبدالعلی تابع، یکی از نابغه های ادب و فرهنگ فارسی دری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته دکلمه ناب از شعرهای تازه استاد جاوید فرهاد داریم به صدای خودشان. استاد فرهاد تازه از سفر سرزمین لعل بدخشان و قندوز به اصطلاح خودشان قندستان با دنیایی از خاطرات از شاعران و اهل ادب و فرهنگ آن دیار که بیشترین مریدان و دلبسته های شعر حضرت ابوالمعانی بیدل و مولانای شوریده حال هستند آمده است. جاوید فرهاد مردی که هیچ از نوشتن خاطرات و جالبهای فرهنگی و سرودن اشعار میهنی و عاشقانه خسته نمی شود. بیایید تازه سروده ای از ایشان را به صدای خودشان بشنویم.
ای روزگار خسته تو سوداییم مشو، ای روزگار خسته تو سوداییم مشو، صد میان وسعت زیباییم مشو. من مرد خوابهای خودم در سکوت تلخ، من مرد خوابهای خودم در سکوت تلخ، بر زانوان کودکی لالاییم مشو. جان پدر عزیز دلم قند بابعش آره برو مزاحم باباییم مشو جان پدر عزیز دلم قند بابعش آره برو مزاحم باباییم مشو من کوی زرق خورده خیشم میان آب تو موج بیکرانه دریاییم مشو نفرت دو کفش خالی ما را ربوده است نفرت دو کفش خالی ما را ربوده است شبها به فکر بودن دمپاییم مشو تنها تر از خیال خودم من نشستم تنها تر از خیال خودم من نشستم دیگر نیا مزاحم تنهاییم مشو مصرع اخیر به عاریت گرفته شد
پارچه شعر تازه‌ای بود از جاوید فرهاد یکی از شاعران ناماشنای افغانستان به صدای خودش
تشکر که با رادیو آزادی هستید
در بخش دوم تعریف داستان در هفته قبل از داستان عاشقانه، داستان اجتماعی، داستان دینی، داستان جنایی و داستان مصور تعریف ها و تبصره های داشتیم. در قسمت سوم تعریف داستان در این شماره مجله آزادی می خواهیم از داستان روانشناسانه، داستان جنگی، داستان ریال، داستان فلسفی، داستان حماسی و چند دیگر با در نظر داشت فرصت تعریف هایی خواهیم داشت. داستان روانشناسانه داستان روانشناسانه معمولاً با محوریت موضوعات روانشناسی نوشته می شود. در بیشتر داستانهای روانشناسی نویسنده به دنبال مطرح کردن مسائل روانشناسانه در داستان است. در این گونه از آثار که در چند سال گذشته از محبوبیت فوق‌العاده بالایی برخوردار شده اند سوالات بنیادین روانشناسانه مطرح و ذهن و ضمیر شخصیت‌های داستان به واکاوی و کنگاش گذاشته می شود داستان جنگی داستان جنگی به گونه ای از ادبیات اطلاق می شود که میدان جنگ و یا محیط غیر جنگی در زمان نبرد را به عنوان طرح اصلی داستان خود برگزیده است. شخصیت های این داستان ها یا در زمان جنگ به سر می برند و یا دوران پس از نبرد را سپری می کنند. بسیاری از داستان های جنگی در طبقه بندی داستان های تاریخی نیز قرار می گیرند. داستان ریال نویسندگان واقعی‌گرا به بیان واقعیات جامعه خیش درست همان طور که هستند می پردازند. اواخر قرن 18 تا اوائل قرن 19 دیدگاهی که ریالیست ها داشتند دیدگاه بیرونی یا ابجکتیو بود. ریالیزم روش دقیقی برای بازنمایی واقعیات بیرونی و مواجه با امور یعنی حادثه یا ماجرا آنگونه که هستند می باشد و نویسندگان روس در شکل گیری و رشد این ژانر نقش بسزایی ایفا کردند. داستان فلسفی با آن دسته از آثاری اطلاق می شود که بخش عمده محتویاتشان را پرداخت به سوالات بنیادین فلسفی تشکیل داده است. این سوالات می تواند درباره عملکرد و نقش جامعه، هدف زندگی، اخلاقیات، نقش هنر در زندگی انسان، نقش تجربه و عمل در گسترش دانش باشد. داستان حماسی حماسه گونه ای از متون وصفی است که به توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات و بزرگی های قومی یا فردی می پردازد. داستان های حماسی امروزی اغلب از مفاهیم حماسه های کهن در قالب زندگی معاصر بهره می برند و همان موضوعات را به شکل مدرن تر مورد بررسی قرار می دهند. داستان سیاسی داستانهای سیاسی از قالب روایت داستان برای تفسیر مسائل، نظامها و نظریات سیاسی استفاده می کند. آثار طبقه بندی شده در ژانر داستان سیاسی اغلب به طور مستقیم از جامعه واقعی انتقاد می کند و یا واقعیت جایگزین و حتی گاه فانتزی را به تصویر می کشند. نویسندگان بزرگی چون جوزف کانراد، جان انشتن بک و گراهام گرین در این ژانر فعالیت کردند. داستان زندگی خانوادگی در این گونه از ادبیات داستان پیرامون یک خانواده و با محوریت آن اتفاق می افتد. داستانهای خانوادگی همان طور که از اسمشان برمی آید توجه اصلی خود را بر موضوعاتی چون روابط اعضای خانواده، مشکلات و گرفتاری های آنها، بهتر یا بدتر شدن وضع خانواده در طول زمان و مسائلی از این دست معطوف می کند. داستان علمی، داستان‌های علمی به داستان‌های اطلاق می‌شود که پایه اصلیشان موضوعات مربوط به علم روز باشد. تفاوت عمده این گونه از داستان‌ها با آثار علمی تخیلی این است که داستان‌های علمی تخیلی معمولاً به علومی که هنوز به وجود نیامده‌اند می‌پردازد. داستان عرفانی، داستان عرفانی گونه از ادبیات است که موضوعات ذهنی و روحانی و تفکراتی چون گسترش آگاهی، معنویت، عرفان و فراروانشناسی را از دستمایه پیشبرد داستان خود قرار می دهد. این ژانر گاه‌ها زیر مجموعه ژانر داستان‌های گمانه‌زن تلقی می شود. داستان الهام بخش، داستانی هست که تغییرات مثبتی در زندگی حداقل یکی از شخصیت‌های اصلی داستان اتفاق افتاده باشد. نگارش این تغییر با هدف تحت تأثیر قرار دادن مخاطب داستان انجام می‌شود. این آثار به خوانندگان خود یادآوری می‌کند که این تغییرات در زندگی آنها نیز ممکن است اتفاق بیفتد. شنونده‌های عزیز، تعریف داستان در این شماره همین قدر بود. در برنامه آینده متباقی را پی می گیریم.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
در این هفته در برنامه زنده را تا زنده است یادش کنیم، از بزرگمرد موسیقی و کارکشته ساز و آواز افغانی استاد عفیظ‌الله خیال که بیش از نیم صده بدین سو می نوازند، می خوانند و شاگردان زیادی دارند و شهرت درصدی زیاد آوازخوانان افغانستان و چند هنرمند در منطقه مرهون کمپوزهای ایشان است یاد خیری داریم. گفتیم بیشتر از نیم قرن شده آوازخوانی جناب خیال می گذرد. دلیل ثبوت این گفته سخنی از استاد مددی در سال 2009 در مصاحبه به بی بی سی است که در ستایش از شخصیت و هنر استاد خیال او را هنرمند بزرگ، آهنگساز بی بدیل و آوازخوان چیره دست معرفی نموده و در بخشی از سخنانش گفته بود: درست 50 سال قبل در چنین فصل پاییزی بود که خدمت استاد عفیظ‌الله خیال که در آن وقت مدیر موسیقی رادیو بودند رسیدم و استاد خیال اجازه دادند که من در رادیو آواز بخوانم. استاد عفیظ‌الله خیال
آهنگساز، آوازخوان و نوازنده مجرب و قابل افتخار مردم و رادیو تلویزیون افغانستان که با آواز جادویی و کمپوزهای پرکیفشان در دل دوستداران موسیقی جا دارند. در این یادواره زنده را تا زنده است یادش کنیم، این شماره یادی از استاد حفیظ الله خیال داریم با استفاده از نوشته آگاه موسیقی و هنر زلمه رزمی. با سپاس از ایشان در ارائه آن همکارم جاوید فیضی با ماست.
غم دارم غم تنهایی دارم، با کس چیز نگویی سر شوری دارم، سودایی دارم با کس چیز نگویی سر شوری دارم، سودایی دارم با کس چیز نگویی.
جناب رزمی می نویسد: برای دوستان آشنا به هنر موسیقی کشور، استاد حفیظ الله خیال بی نیاز از معرفی و تمجید است. او یکی از چهره های برجسته هنر موسیقی کشور است که طی بیشتر از 5 دهه کار هنری با عناوین آوازخوان، آهنگساز و مدیر موسیقی رادیو، کارنامه پربرگ و بار را به ارمغان گذاشته است. استاد خیال در جوانی به هنر موسیقی رو آورد و در کنار آوازخوانان چون استاد جلیل زلان، شفته، نسیم، خمار، زیارکش، رازق شوقی، کریم شوقی، وصال، هلال، پنهان، رجا و محمود یا گادیوان و دیگران همکاری با رادیو کابل وقت را آغاز کرد. نخستین بار در سال 1328 خورشیدی بود که با اجرای زنده یک آهنگ محلی با مطلع شوخ جفاکار کجا می روی صدایش را از طریق امواج رادیو به گوش مردم کشور رساند که مورد توجه قرار گرفت و سپس با نشر آهنگهای ماندگار دیگر نامش زبانزد علاقمندان هنر موسیقی شد و شفتگان در سراسر کشور پیدا کرد.
شوخ جفاکار کجا از نظر یار کجا می روی کشت از اجر روخ دیدم دل بر کجا می روی دل بر
استاد خیال علاوه بر آهنگهای فولکلور در موسیقی کلاسیک و راگ و غزلخوانی نیز مهارت دارد و همین طور در کمپوز و آهنگسازی هم از جمله پرکارترین هاست. او هر آنچه را که می داند و می آفریند بدون بغض و بخل در اختیار دیگران می گذارد و عاشقانه این کار را می کند. چنانچه در میان آوازخوانان کشور کمتر کسی را می توان یافت که آهنگ از ساخته های وی را نخوانده باشد. ساخته های ماندگار استاد خیال به صدها پارچه می رسد که مشهورترین آنها عبارتند از آهنگ های از غمت ای نازنین، عزم سفر می کنم با صدای خانم ژیلا، و یک شب بارانی آمد به خانه من به آواز پرستو، ای تازه گل تو زینت گلزار کیستی با صدای محمد رفیع آوازخوان معروف هند و خانم ژیلا، تا زلف پریشان تو در دست صبا بود با صدای محمد رفیع، دیشب که تو از مهر به بام آمده بودی با صدای مهدی حسن، و غیره آهنگ ها می توان نام برد که امید است نسل های آینده نیز از آهنگ های وی بهره مند گردیده و رای این استاد گرانقدر هنر موسیقی کشور را بپیمایند. خانم رخشانه، ژیلا، پرستو، ناهید و عده دیگر از آوازخوانان نامدار کشور از جمله شاگردان و تعلیم یافتگان او هستند و از وی بهره های فراوان جستند. استاد خیال سفرهای زیاد هنری در داخل و خارج کشور داشته و کنسرت‌های زیاد در کشورهای مختلف انجام داده است، چنانچه آهنگ‌های مشترک وی با هنرمندان تاجیکستان در زمان اتحاد شوروی وقت تا امروز میان نسل کهن و جوان تاجیکستان شنونده‌های زیاد دارد. استاد خیال از سالها بدین سو در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد و در حلقات هنری جامعه افغانی در غربت از احترام خاص برخوردار است. عمرش دراز و صحتمندی و سلامتی همیشگی نصیبش باد.
موسیقی
بخش زنده را تا زنده است یادش کنید و حرفهایی در مورد کارهای استاد حفیظ الله خیال، یکی از هنرمندان و آهنگسازان مشهور افغانستان را شنیدید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اقدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای استاد خیال به پایان میرسد. با رادیو آزادی باشید.
دلم آمد